سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. آنچه که گذشته دیگه گذشته. برای خیلی ها غیر منتظره بود این اقدامی که اسرائیل انجام داد، اما برای من اصل اقدام غیر منتظره نبود، اما اعتراف میکنم که وسعتش غیر منتظره بود و شوکه کننده. اسرائیل با 200 جنگنده، اونجوری که تا حالا میدونیم، با 200 جنگنده عملیات خودش رو انجام داده تا حالا. تا همین چند ساعت پیش هم نقاطی از ایران زیر حمله بوده، حالا یا خرابکاری بوده، انفجار بمب بوده یا حملات پهپادی و موشکی، این رو هنوز نمیدونیم. 100 هدف در ایران، 100 در واقع سایت، 100 مکان در ایران هدف گرفته شده و ترور فرماندهان نظامی رو هم که و مشاوران امنیتی و نظامی رو هم که خودتون میدونید تعدادشون بالا بوده و ترور شده، ارشد بودن. دو تا در واقع 3 دسته حمله انجام داده اسرائیل. یک در بخش هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای خنداب، تأسیسات هسته‌ای نطنز، تأسیسات هسته‌ای در خرم‌آباد و ظاهراً یه سری مراکز هسته‌ای در تهران رو هم هدف گرفته که هنوز من دقیقاً نمیدونم کجاست. در بخش نظامی کارخانه‌های ساخت موشک هدف گرفته شده، پدافند و دفاع موشکی هدف گرفته شده و مراکز فرماندهی و کنترل هدف گرفته شده. در بخش ترور، خب شما اخبار رو بهتر از من میدونید، فرماندهان عالی رتبه ترور شدن. اکثر این فرماندهان ظاهراً از فرماندهان سپاه پاسداران بودن. دوستان، ما در شرایط خاصی هستیم. من نمیخوام استرس وارد کنم و نمیخوام کسی رو بترسونم، اما شرایط خاصیه. من خواهشم از همه شما اینه که مسائل و اختلافات رو کنار بذارید و با رخدادها واقع بینانه برخورد بکنید، از روی عقلانیت برخورد بکنید. ما با یک کشور 90 میلیون نفری طرف هستیم، غیر نظامی کشته شده، ظاهراً زن و کودک کشته شدن، این غم انگیزه و نیاز هست که کمی انصاف و مروت و کمی میهندوستی داشته باشیم. بنابراین یه سری اختلافات رو کنار بذارید، سعی کنید که در فضایی که هستید اطرافیانتون، از فامیل، دوست، آشنا، اعضای خانوادتون به همه آرامش بدید و خودتون رو آماده بکنید برای هفته های آینده، چون من فکر میکنم این روند ادامه پیدا میکنه، نیاز به آمادگی روحی داره و بنابراین سعی کنید خیلی اخلاقی، منصفانه و عقلانی رفتار بکنید. اما خب من گفتم که حمله اسرائیل 3 بخش داشت. 2 بخش اصلی ترش رو حالا من بخوام بگم، خیلی به نظر من مهمتره، بحث تأسیسات هسته‌ای و بحث نظامی هست. تبعات حمله اسرائیل چی ممکنه باشه و چه خواهد بود؟ خب ایران پاسخ خواهد داد مسلماً. هنوز این پاسخ رو ما به صورت شفاف ندیدیم. خبرهای منتشر شده از ارسال 100 پهپاد به سمت اسرائیل که من در منابع داخلی و خارجی هم دیدم، بعضی از منابع هم تکذیب کردن، اما خب یه عکس‌هایی هم من دیدم که مثلا موتور بعضی از این پهپادها رو نشون دادن که خب اینا رهگیری شدن روی سوریه یا عراق. حالا ولی اون پاسخ اصلی اساساً هنوز دیده نشده در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم. اما پس ایران پاسخ خواهد داد، در مورد تبعات داریم صحبت میکنیم. بی‌ثباتی منطقه در چشمنداز امکان پذیر دیده میشه واقعا و فروپاشی مذاکرات ایران و امریکا در کوتاه مدت، دقت بکنید، در کوتاه مدت حالا بعداً توضیح میدم که چرا معتقدم در کوتاه مدت. من اینا رو به صورت در واقع گزاره نوشتم تا از یادم هم نره. سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه هر کدوم رو توضیح بدم و یواش یواش بریم جلو. اما در مورد شکل حمله اسرائیل، حمله اسرائیل یک حمله معمولی نبوده. چرا؟ دلیلش چیه که میگم یک حمله معمولی نبوده؟ به خاطر اینکه نه تنها تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نظامی هدف گرفته شدن، بلکه به شکلی میشه گفتش که سیستم هم هدف گرفته شده. حالا چرا میگم سیستم هم هدف گرفته شده؟ اهداف اسرائیل چی بوده از این حمله با گستره بسیار وسیع؟ خب تأسیسات هسته‌ای هدف گرفته شده. به نظر میرسه که هدف اساسی این بوده که زمان گریز هسته‌ای ایران عقب بیفته. خب نطنز یکی از مهمترین تأسیسات غنی‌سازی ایران هست، بنابراین بسته به این که تخریب‌ها چقدر بوده در نطنز ما هنوز نمیدونیم. ایران البته امروز دیدم آقای کمالوندی سخنگوی انرژی هسته‌ای اعلام کرده که آسیب ها خیلی شدید نیست. حالا عکس های ماهواره چیزای دیگه ای میگن، حالا هنوز اینو ما نمیدونیم، اما هدف این بوده که زمان گریز هسته ای عقب بیفته. یه سری از دانشمندان هسته ای که آدم های کلیدی بودن هدف گرفته شدن، هدف ترور واقع شدن، به این دلیل که سطح کارشناسی و فنی در دانش هسته ای ایران بیاد پایین، در صنعت هسته ای ایران بیاد پایین و ایران نتونه به زودی، یعنی در زمان خیلی کوتاه، بتونه بازسازی بکنه اون مکانهایی که هدف گرفته شدن. این اهداف اسرائیل بوده، ممانعت از بازسازی سریع سایت‌هایی که هدف گرفته شدن. اما در بخش اهداف انسانی که هدف گرفته شدن، خصوصا منظورم فرماندهان نظامی هست، اینجا اسرائیل به دنبال یک هدف استراتژیک بوده، یک قصد استراتژیک داشته. من میتونم دوتا مسئله رو تا اینجا که حالا عقلم میرسه و بهش فکر کردم مطرح بکنم. اول اینکه توانایی خودش رو اثبات بکنه، یعنی خودی نشون بده، توانایی خودش رو اثبات بکنه و بگه من همیشه میگفتم که این کار رو میکنم و میتونم این کار رو بکنم بدون حمایت امریکا و من این کار کردم. حالا در مورد حمایت امریکا بعدن حرف میزنم. یکی این پس. دوم، تضعیف شبکه کنترل و فرماندهی نظامی ایران، مشابه کاری که با حزب الله لبنان کرد قبل از حمله به جنوب لبنان. خب وقتی که فرماندهی و کنترل ترور میشن، افراد ارشد ترور میشن، به صورت اتوماتیک و واقع گرایانه البته یه شوکی وارد میشه. حالا اینکه ایران این شوک رو کنترل کرده و تونسته سریع برگرده، این رو یه بحث دیگه ایه در هر صورت. اما وقتی که این تضعیف رخ میده و این رو بعد بذارید، این ترورها رو بذارید در کنار این وسعت گسترده حمله اسرائیل، ببینید این ایران کشوریه با 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت. بنابراین وقتی شما میبینید مکانهای مختلفی که رسانه‌های رسمی اعلام کردن که اسرائیل در اونجا عملیات انجام داده، میبینید که شما در شرق بوده، در غرب بوده، در جنوب بوده، در شمال بوده، در مرکز بوده. خب یه توان عظیمی میخواد که شما بتونید در کشوری با این وسعت در عرض چند ساعت انقدر هدف بگیرید و عملیات بکنید. خب این رو وقتی میذارید در کنار اون ترور اون مقامات ارشد نظامی، سه تا هدف رو من فکر می‌کنم اسرائیل دنبالش بوده ذیل این هدف استراتژیک. اول، ایجاد ابهام، ایجاد شوک، ایجاد سردرگمی در ساختار تصمیم گیری ایران. دوم، به هم ریختن سازمان. خب نیروهای نظامی سازمان دارن، این سازمان در واقع سلسله مراتب داره و یه ساختاری دارن. اسرائیل تلاش کرده که این ساختار و این سازمان رو به هم بریزه. و سه، تزریق در واقع یا کاشتن بذر اختلافات درونی در درون سیستم، چه در ساختارهای نظامی و چه در ساختارهای سیاسی ایران، در اون ساختارهایی که تصمیم گیرن، یعنی قرار تصمیم بگیرن که خب الان ما با این وضعیتی که درش قرار گرفتیم باید چه کار کنیم، چطور باید مدیریت بکنیم، چطور باید پاسخ بدیم. اگر میخوایم پاسخ بدیم، سطح پاسخمون باید چه حدی باشه، محاسبمون برای پاسخ بعدی طرف مقابل چه جوریه، آنالیز ریسکمون، آنالیز در واقع خطرمون چجوری باید انجام بشه، الان گزارش خسارت هامون چقدره و چقدر برآورد میکنیم که خسارت دیدیم، و اگر ما حمله ای در مثلا اگر حملات پاسخ ایران رو در سطوح A B C در نظر بگیرید، A به معنای شدت بالا، B به معنای متوسط و C به معنای ضعیف، اگر ما در سطح A پاسخ بدیم، آیا آسیب هایی که از دیشب تا حالا بهمون وارد شده، آیا دست طرف مقابل رو باز نمی کنه که بیاد یه پاسخ شدیدتری بده، یه واکنش شدیدتری داشته باشه؟ اینا محاسبه میشه در درون سیستم و مراکز نظامی و فرماندهی که تصمیم میگیرن، و کار درست هم هست، باید محاسبه بشه. و بدیهیه که ممکنه در اون تو صداهای مختلفی وجود داشته باشه، افراد نظرات مختلفی داشته باشن، گرایش های مختلفی داشته باشن، دیدگاه های مختلفی داشته باشن، این کاملا طبیعیه. و اسرائیل به نظر میرسه که خواسته که این درون رو دوچار تفرقه بکنه، دوچار یه جور ناتوانی در رسیدن به نتیجه بکنه. اینا مسائل مهمیه بسیار. اینا من که امروز نوشتم داینامیک های سیاست داخلی منظورم این بود. و اما در مورد پاسخ ایران، ببینید پاسخ ایران رو اولا در مورد همین آینده حرف بزنیم. آینده وقتی من میگم در این مورد به خصوص، منظورم از 10 روز تا چند هفته آینده است. ببینید حملات طول میکشه، این داینامیک زمان خواهد برد متاسفانه. البته خب ایران پاسخ خواهد داد و حق طبیعی خودش میدونه که پاسخ بده در هر صورت، و بنابراین ممکنه چند هفته طول بکشه. اما کجا رو ایران احتمالاً هدف خواهد گرفت؟ من فکر میکنم که اهداف نظامی حتما هدف ایران خواهد بود، اهداف نظامی در اسرائیل، ساختمان‌های نظامی، ساختمان‌های دولتی و مکان‌های اقامت مقامات اسرائیل. خب اسرائیل به مکانهای غیر نظامی در ایران حمله کرده. اگر ایران بخواد این کار رو بکنه، من حدسم اینه که فرودگاه بن گوریون هدف واضحی خواهد بود برای ایران. و اگر دقت بکنید اسرائیلیا امروز فرودگاه بن گوریون رو تخلیه کردن. علاوه بر این عملیات‌های مخفیانه ایران علیه سفارتخانه های اسرائیلی در سراسر دنیا، اونجایی که دست ایران بهشون برسه، و یا مقامات اسرائیلی در سراسر دنیا ممکنه که شکل بگیره، و امروز هم دیدید که اسرائیلی ها سفارتخانه هاشون رو هم تعطیل کردن در خیلی از نقاط دنیا. خب آیا پاسخ ایران شدید خواهد بود؟ بله پاسخ ایران ممکنه شدید باشه، و فرض کنید که این اتفاق بیفت، تبعاتش چه خواهد بود؟ یعنی بالاخره هر مثلا اسرائیل حمله کرده به ایران، خب یه تبعاتی رو باید بپذیره. ایران هم قراره یک اقدام بکنه، خب یک تبعاتی ممکنه داشته باشه. من فکر میکنم ایران پاسخ شدید خواهد بود، اما به تدریج ظرف چند روز یا چند هفته آینده یک مسیری رو برای کاهش تنش باز خواهد گذاشت. یعنی به نظرم نمیرسه، یعنی فکر نمی کنم، حدس میزنم البته، که استراتژی ایران نباشه این نباشه که خب حالا ما قراره در دراز مدت این رویارویی رو ادامه بدیم. یک مسیری رو حداقل برای کاهش تنش باز خواهد گذاشت محض اطمینان، خصوصا با امریکا. حالا توضیح میدم باز در مورد امریکا، داینامیک مسئله ایران و امریکا و حمله اسرائیل. در مورد اقداماتی که ممکنه ایران در منطقه انجام بده، یعنی علیه اسرائیل مستقیما نباشه، من فکر نمی کنم توی این فاز، حداقل الان توی این فاز اولیه، زیرساخت‌های نفتی اعراب خلیج فارس یا مثلا هدف بگیره ایران، یا اینکه مثلا در تنگه هرمز اقداماتی انجام بده، یا اهداف و منافع امریکا رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف بگیره، در این فاز حداقل، یعنی این رو در نظر داشته باشه، چون ما نمیدونیم که چند هفته آینده دامنه این تنش چقدر گسترده خواهد شد. یک بخش دیگر هم مربوط به داینامیک‌های داخلی میشه که بالاخره ببینید حمله اسرائیل به ایران، موضع ایران رو در مذاکرات هسته‌ای، اگر مذاکراتی قرار باشه در آینده در کار باشه، سخت‌تر خواهد کرد به طور حتم. به چند دلیل. اول اینکه داینامیک‌های سیاست داخلی تغییر خواهد کرد و فشار روی دولت افزایش پیدا خواهد کرد از سمت اصولگرایان و اون طیف‌های سیاسی که از ابتدا مخالف مذاکره با امریکا بودن، و اونها مسلماً این بحث رو مطرح خواهند کرد که ما که گفته بودیم فایده نداره، اما شما توجه نکردید. ما که گفته بودیم که اسرائیلی‌ها حمایت امریکا رو دارن، اما شما توجه نکردید. و بنابراین دولت مسعود پزشکیان تحت فشار قرار خواهد گرفت و ما احتمالاً با پدیده تضعیف دولت مواجه خواهیم شد، تضعیف جایگاه دولت در ساختارهای اساسی تصمیم گیری. و در وقتی که بحث بر سر رویاروی نظامیه، خب ساختارهای سیاسی یه مقداری تضعیف میشن، صدای نظامی ها بیشتر به گوش خواهد رسید. خب این تا حدود زیادی هم طبیعیه، در خیلی از کشورها این رخ میده و این مسئله باعث میشه که مذاکرات هسته‌ای حداقل در کوتاه مدت تا میان مدت، دقت کنید، در کوتاه مدت تا میان مدت موضوعیت نداشته باشه. این کوتاه مدت و میان مدتی هم که میگم بسته به زمان رویارویی، یعنی زد و خوردهای اسرائیل و ایران میگم، یعنی فرض کنید اگر چند هفته طول بکشه یا چند روز، این رو در به نسبت اون محاسبه بکنید، این کوتاه مدت و میان مدت رو. نکته بعدی اینه که خب ایران مجبوره که پاسخ بده، بالاخره باید این کار رو بکنه، حق خودش میدونه، اما در هر صورت خب پاسخ ایران مسئله رو پیچیده تر خواهد کرد و دیپلماسی رو پیچیده تر خواهد کرد. دیپلماسی کنار خواهد رفت. اگر دقت کرده باشید من در دو اپیزودی که در مورد مذاکرات هسته‌ای صحبت کردم گفتم شکست دیپلماسی به معنای شنیده شدن صدای پای درگیریه. متاسفانه این دشوار خواهد کرد مسئله رو، متاسفانه. اما اتفاقی که خواهد افتاد اینه که من بعید میدونم که اساس مذاکرات، یعنی اصل مذاکره، به طور کامل در دراز مدت اصلا کنار بره. اما فکر نمی کنم در چند ماه آینده توافقی حاصل بشه بین ایران و امریکا، از اونجایی که در هر صورت ایران امریکا رو حامی اسرائیل میدونه. من نشانه هایی میبینم از اینکه امریکا حمایت کرده از اسرائیل، حتی اگر جنگندهی بلند نکرده باشه، اگر دخالت تسلیحاتی و جنگ افزاری نکرده باشه و عملیاتی نکرده باشه. اما من بعید میدونم که اطلاعات به لحاظ اطلاعاتی کمک نکرده باشه اسرائیل به امریکا. همین حالام که داریم صحبت میکنیم بعضی از رسانه‌های امریکایی مثل اکسیوس گزارش هایی منتشر کردن مبنی بر این که خب اسرائیل هماهنگ بوده با امریکا در این مورد. خب اما امریکایی‌ها میگن خب ما هیچ دخالتی نداشتیم، خب ایران بیاد مذاکره کنه. این اتفاق رخ نخواهد داد من فکر می‌کنم در میان مدت و کوتاه مدت، اما در دراز مدت ممکنه. دراز مدت منظورم چند ماه آینده است، چون مبنامون رویارویی ایران و اسرائیل، یعنی زمان رویارویی ایران و اسرائیل. و اما خب این داینامیک درگیری هم در ایران دشوار خواهد کرد مسئله رو برای اینکه پای میز مذاکره بره ایران، و هم در امریکا به یک شکل دیگری مسئله رو ممکنه دشوار بکنه، و اونم اینه که ممکنه بعضی ها، البته بسته به اینکه آسیب ها چقدر بوده به ایران، ما هنوز نمیدونیم، اگر آسیب ها به تأسیسات هسته‌ای ایران زیاد باشه، ممکنه بعضی ها در دولت امریکا به این نتیجه برسن که خب حالا چه دلیلی داره ما الان بریم با ایران توافق کنیم، به ایران 2 امتیاز بدیم، 3 امتیاز بدیم، یا مثلا تحریم های ایران رو برداریم. خب برنامه هسته‌ای ایران که یه مقداری به عقب برگشت، پس ما هنوز فرصت فشار آوردن رو ایران داریم، بنابراین چه لزومی داره الان توافق بکنیم؟ بنابراین این هم ممکنه که از سمت امریکایی ها ما شاهد بیمیلی به آغاز مذاکرات باشیم. باز هم تاکید میکنم مراقب سلامت رو روانتون باشید، با هم مهربون باشید، کنترل استرس بکنید، مراقب بچه ها باشید، مراقب نوجوانا باشید و خودتون رو آماده بکنید برای شرایط استرس‌زا در آینده. این رو به خاطر ترسوندن شما نمیگم، به خاطر این میگم که به رغم این که باید به نظرم همه این آمادگی رو داشته باشید، اما باید واقع‌بین هم باشید. شما تا ندونید که با چه چیزی طرف خواهید بود، نمیتونید استراتژی خوبی برای مقابله و دفاع و کنترل و مدیریت شرایطتون داشته باشید. بنابراین همیشه دنبال آگاه بودن باشید، اخبار رو از منابع موثق، از منابع درست پیگیری بکنید. حتی ممکنه من یه خبر اشتباهی به شما بدم، البته اگر من یه خبر اشتباهی بدم حتما تصحیح خواهم کرد. سخته بالاخره سنجیدن صحت اخبار در این شرایط. مراقب خودتون باشید، خوب غذا بخورید، سلامت غذا بخورید، خوب بخوابید، به اندازه بخوابید و نگران نباشید. خداحافظ.